شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدمت همه سروران سلام عرض میکنم. شما که خودمون مدیون ما و همه مدیون زحمات شما هستیم و خدا شکر میکنم که در خدمت شما سروران گرامی هستم. امیدوارم که برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم و همگی برای خدا یک قدم عمل کنیم. بنده با خودم عهد کردم اولین جایی که، یعنی اگر برای صحبت اول از حضرت زهرا و صدیقه کبرا بخوام صحبت کنم، معرفی قرآنی حضرت رو بگم، مگه اینجا صحبت کرده باشم که تکرار بخواد بشه؟ چون بهترین معرفی از اهل بیت علیهم السلام، معرفی که خود قرآن انجام داده، خالق بهتر میدونه اینا در چه سطحی بوده. به این خاطر از این زاویه میخوایم حضرت زهرا رو یه مقداری بهتر بشناسیم. ولی بعضی وقتا بعضی از شخصیت ها به جهت اصلا بزرگیشون شناخته نمیشن، مثل خود خداوند. خداوند چقدر ما میشناسیم؟ از بس بزرگه به کمند ذهن محدود نمیاد. یا من هو اختفا لفرط نوره، یک کسی که از فرط نور مخفی شده. من چرا اینا رو میبینیم؟ چون نور کمی اینجا هست، این نور به این جذب میشه، به این جذب میشه، به این جذب میشه، بعد ما این جذب بازگشت نور رو میبینیم. اگه نور اینقدر شدید بود که هر چه به چیز میخورد بازم هر چه جذب میشد، نور مثلا به کنار خورشید باشه، نور به هیچ چیز نمیتونه آدم ببینه. شدت نور باعث این میشه که آدم کمتر درگیر بشه، از فهمش میکاهد، یعنی اون نمیکاهد. کسی که ضعیفتره خب قوی رو نمیتونه بفهمه. اهل بیت اینطوری هم با چون سه شب اینجا گفته بودیم، بس شب دو بیست شبه، میخوام توی این سه شب خلاصه کنم. بعد چی ممکنه بعضی از قسمتاش مجبور بشم حذف کنم. بنابراین اگر سوالی چیزی پیش آمد، شما احساس نفهمید که من برای هم دو وسط بحث هم میتونیم با هم گفته بکنیم. یک قرن قبل علمای هند یک نامه نوشتن به یکی از علمای نجف، توش چندین سوال پرسیدن، من جمله این که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده، من جمله این که چرا اسم حضرت زهرا در قرآن نیامده، من جمله این که چرا حضرت زهرا چنان معرفی هم نشده، در حالی که مثلا حضرت مریم که بانوی عالم مسیحیت مفصل معرفی شده، نه خداوند دو سوره رو تو قرآن به اسم حضرت مریم زده. چه سوره ای؟ یکیش که سوره مریم، سوره دومش سوره آل عمران. عمران کیه؟ پدر مریم دیگه. آل عمران میشه مامان مریم و مریم و عیسی، تمام. بعدم دیگه بچه جز مریم نداشتن، مریم هم که فرزند جز عیسی نداره، عیسی هم که اصلا فرزند نداره. آل عمران سه نفره، مادر مریم، مریم، عیسی. و اصلا این جریان آل عمران را که من مطرح کردم برای معرفی تانده، برای معرفی مریم مطرحش کردم. ترجمه فرمودم به طوری که اگر کسی خیلی آشنا نباشه با این کتاب، بخواد از زاویه بانوانی که تو این کتاب معرفی شدن و مطرح شدن و توصیف شدن این کتاب رو بررسی کنه، شاید اصلا فکر کنه که این کتاب کتاب عالم مسیحیته، چون ما انتظار داریم که بانوی عالم اسلام معرفی بشه دیگه تو قرآن. با کمال تعجب ببینیم بانوی عالم مسیحیت رو مفصل معرفی کرده، اما بانوی عالم اسلام رو نه. یک سوره کوثر میگن برای حضرت زهرا، اونم تازه با 26 احتمال. فخر رازی تو تفسیرش برای اینکه مصداق کوثر چیه، کوثر یعنی چی، مثلا کوثر یعنی چی، کوثر یعنی زیادی زیاد، کوثر معنی خیر زیاد نیست، مادهش کثرت، وزنش هم فوعله، کثرت فوق‌العاده. مثلا خود کلمه‌ش هم کلمه عجیب غریبیه. بعد 26 احتمال داده فخر رازی. حالا فخر رازی مفسر متعصبیه، شاید هم روی مثلا اغراضی این احتمالات رو زیاد داده که مثلا شما بگید مثلا حضرت زهرا و مسطا مثلا دیده نشه، به چش نیاد. اما مفسرین شیعه چی؟ مفسرین شیعه هم که ملاحظه میکنین 10 تا 12 تا احتمال دادن برای کوثر، از نور قلب و حکمت و قرآن و خصال نیکو و نهری در بهشت و حوزی در قیامت و مقام شفاعت و درجات عالی اون غرفات بهشتی رو. تحجیب همین بود 12 تا احتمال، یکیش هم ذریه، تازه نه حضرت زهرا، ذریه فراوان. بعد من از شما سوال میکنم، شما ببینید تفاصیل شیعه رو ببینید دیگه. ذریه فراوان چیزیه که خدا به پیغمبرش منت بذاره بابتش، یه ارزش آنچنانیه توی این ذریه. خب جعفر کذاب هم هست، چیزی شد که من اتفاقا سوره تکاثر مذمت همینه دیگه، افتخار به ذریه زیاد. اونا میگفتن ما بیشتریم، اونا میگفتن ما بیشتریم، شمردن اندازه شدن رفتن قبرار شمردن. الهاکم التکاثر، تکاثر گاهی وقتا به ماله، گاهی وقتا به نفراته، حتی ازارتون المقابر. به اعتقاد ما کوثر در سوره کوثر یه دونه احتمال بیشتر نداره، اونم حضرت زهرا. اگر هم ذریه مطرحه، در پرتو و به تبع حضرت زهرا. خب بعد اینا خب سوال داشتن دیگه، گفتن که یه سوره زده به اسم مریم مفصل داستانشو صحبت کرده، تو سوره های دیگه هم داشت صحبت کرده، سوره مائده، سوره انبیاء، سوره آل عمران، ولی از حضرت زهرا اصلا صحبت نکرده. خب این چه وادی شد دیگه، چرا اینجوری شده؟ این آقای بزرگوار در فن حدیث خیلی استاده، مرحوم محدث نوری، استاد محدث قمری، شاهد مفاتی، اما متاسفانه با زبان قرآن آشنا نبود. بعد هرچی کارم احتیاط کنه به نقشه، گفتش که خدا که نمیشه کوتاهی کرده باشه. از طرفی خب نبی راست میگه دیگه، گو حضرت زهرا در قرآن. پس نتیجه میگیریم که خداوند بیان کرده، اما منافقین در مثلا صدر اول اسلام آیاتی که در شأن اهل بیت بوده اینا زن از قرآن حذف کردن. بعد متاسفانه این حرف مصیبت زده رو چاپ کرده شد، یک کتاب نوشت به نام فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. این کتاب همون زمان تو نجف چاپ شد با تیراژ 100 جلد 200 جلد. بعد علما خیلی بهش اعتراض کردن، گفتن این چه حرفی بوده. خودش هم بعدن توبه کرد و از نظرش برگشت و دیگه کتابا رو جمع کردن از تو بازار، دیگه هم هیچ وقت چاپ نشد. اما دیگه تیر از کمان در آمد، حرفی که از زبان آمد بیرون مثل تیری که از چله کمان خارج. قبلش باید آدم خوب محاسبه کنه. امیر مؤمنان می‌فهمد آدم عاقل 1000 تا بالا پایین میکنه یک کلمه بیرون. آدم بی عقل 1000 تا حرف میزنه بعد میگه این که اینجور شد. خیلی مهمه. الان یکی از تهمتهایی که به ما شیعیان میزنن و وهابیان، میگن که شیعیان قائل به تحریف قرآن هم، در حالی که هیچ احدی در شیعه نه در تاریخ نه در حال حاضر قائل به تحریف قرآن نبوده و نیست. یا آقایی هم که اینجوری همچی حرفی زد بعدا توبه کرد، ولی اونا دیگه نمیگن که این توبه کرده، که این چماق درست کردن میزن تو سرم. دیدم دو سه سال پیش این جامعه ام القرا که یکی از دانشگاه های بزرگ وهابی هاست این کتاب ایشونو چاپ کرده، چقدر شیک چاپ کرده، عالی چاپ کرده، میگه شیعه اینه. قرآنی که میگه تحریف شده، به صحابه هم که فوش میده، زمین به قبرم که توهین میکنه، خب بریم بکشینشون دیگه، حق دارن دیگه، چی باقی گذاشته اینا. سه تا جمله سه کلمه ای طلایی میخوام بگم از امیرالمومنین که اگه همه حرفان فراموش شد این سه جمله رو خاطرتون بمونه، این چند شبی که ما اینجا هستیم برامون کافیه. قدش ثم مقطع، خوب اندازه بگیر بعد ببین. بریدی دیگه چیکارش میخوای بکنی؟ چه پارچه رو و فکر ثم منطق، خوب فکر بعد بگو. دنبال آدم که نکردن هم یعنی سریع بگه جواب بده حرف بزنه. و تبین ثم معمل، خوب جهات مسئله رو روشن کن بعد اقدام کن. ضرر نمی کنیم. مثلا همسرتون آمد یه چیزی گفت بهتون، یه ثانیه بیشتر هم نه، مکس کنیم بعد جواب شد. عادت به بررسی و محاسبه قبل از اقدام. این الان بگم چی میشه؟ ما عادت کردیم تو هیجاناتمون میخوایم سریع همونجا چکار کنیم، یه اقدامی بکنیم، یه کاری انجام. بگذاریم. اما قرآن اهل البیت رو معرفی کرده، اونم به روشنی خیلی عالی به احسن من. باید هم معرفی کرده باشه، بلکه اگه بگیم کل قرآن حول و حوش اهل البیت دور میزنه حرف حسابی زدیم. چطوری؟ چون که قرآن کتاب هدایت، قلش هم معرفی کرده، میگه من برای شما تا اینجا در نظر میفتم، تو میتوانی تا اینجا برسی. اینجا یعنی که یعنی این قله ها. پس باید قله های که میخواد ما رو به اونجا برسونه معرفی کرده باشه. دو، راه رسیدن به اون قله ها، یعنی راه های رسیدن به اهل البیت. سه، موانع رسیدن به اون هدف، موانع رسیدن به محرومیت. یارانی که تو این خطن یاران محرومیت، دشمنانی که تو این خط مانع میشن دشمنان محرومیت. ببینید همه قرآن انگار دور دارن صفات اینها، صفاتی که ما آدم رو از اینا دوری میکنه. ترجمه اینه که در روایت داریم که الامام قطب القرآن، امام محور قرآن. قرآن همش دوره اینه دیگه، چون میخواد ما اونجوری بشیم. بعد ضمن این که در معرفی اهل بیت یک آثار خاصی وجود داره که اگر معرفی نشه اصلا اشکال ایجاد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هدایت و تربیت بدون ارائه الگو اصلا انجام شدنی نیست، ممکن نیست، محاله. بذار من این مثال بزنم. ببین همه بنده و شما از اول زندگی رو نگاه کنید تا الان تحت تاثیر یه سری افراد قرار گرفتیم دیگه. یه سری شاید لیست کنیم، یه نفر، دو نفر، پنج نفر کسایی بودن که تو زندگی ما اصلا یه پیچ ایجاد کردن، تغییرمون دادن، یه اثر عمیق رومون گذاشتن. قبول دارین دیگه نه؟ اینا رو لیست کنیم ببین چند نفرن. بعد ببین اینا کیا بودن؟ کسانی بودن که خیلی خوب حرف می‌زدن، یا تو اون چیزی که میگفتن خودشون چی شده بودن؟ الگو شده بودن. یعنی این آقای سیدی که اینجا عکسشون رو گذاشتین، به شما خیلی حرف که نزده که، اصلا مردم میدین چه بردین زده شدن؟ به خاطر آخونده، مسئولین، ریشدارا، کسایی که نماد دینی بودن حرفایی زدن و عملشون یه جهت دیگه بود. اصلا اصلا عکس میذاره اگه الگو نباشه تو فضای هدایت و تربیت. فقط یه تئوری بگیم، تئوری بگیم و عملش هم نباشه، اصلا عکس میذاره. هیچ خانواده ای هست به بچه هاش بگی که مثلا روزی ده تا دروغ حد اکثر میتونی بگیم؟ همه دارن حتما خوب رو میگن، تا چه نمیشن؟ چون اون چیزی نمیشه که شما میگید، که اون چیزی میشه که شما هستی، پس شما عکس برداری میکنه. اگر حرفای تئوری برای خوب شدن کفایت میکرد، باید همه عالم همه که خوب میبودن، چون همه حرفای خوب همه شدیدن. پس نیست نشینده باشه. اینا که میدن این اردوهای مثلا راهیانه چی میشه؟ چی متأثر میشن؟ چیز تکراری میشنون دیگه. مثلا فلانی آدم با سخاوتی بود، گفتش که مثلا چه ساعت قشنگی داری، گفت باز کرد، گفت مگه نشنده بودیم سخاوت خوب است؟ همه اینا شنیده بودیم. ولی وقتی که توی الگو عملا آدم ببینه، اصلا این کار تا حالا نشنده بودم، تا حالا برام باز نشده بود این قضیه. این یکی از کار کرده الگو که هدایت رو، تربیت رو تسهیل میکنه، شوق ایجاد میکنه. یک نکته دیگه شم بگم، خیلی کار کرد داره هم. یه نکته دیگه شم بگم، نکته دیگه شم این که اینم البته مثال بزنم روشن میشه. بزنم مثال بزنم این دو جمله رو خدمتتون عرض میکنم. یک، اگر میخواین انفاق کنین، از آشغال انفاق نکنین، چیزی که خودتون بهتون بدن قبول نمیکنین. اگر میخواییم به خیلی برسیم، از اون چیزایی که دوست دارید مرغوبه انفاق کنید. این جمله اول. جمله دوم، خانم ها اگر میخواییم امام زمان ازتون راضی باشه، حجابتون رعایت کنید. در جا فرمودیم دو چه جمله گفتم، جمله های درستی هم از قبول داریم دیگه. حالا امینه تو این دوتا داستان بشنمیم. یکی از این رفقای ما تعریف میکردی، شاید شما هم بشنسین، های دلبریان. ایشون میگفتش که پدر ما خیلی آدم انسانی بود، خیلی با شرف بود، او سوادی نداشت، ولی ما خیلی با کرامت بود نفسش. بعد میگم این جریان رو برادرم توی فوتش با زارزار گریه تعریف میکرد. این تو کاشمر یه باغ چیز داشت، باغ انگور داشت، اصرار داشت صوبا بره با موتور سر باغش. بعد هست رو میگم آجا شما دیگه سنی ازتون گذاشته، سنی با بریم با موتورم هوا گلگو میشه مثلا خطر داره اینا. میگفت نه. بعد این برادر میگم آجا گفت من چه خبره این اینقدر اصرار داره خودش بره. و یه بار رفتم دیدم که حالا اگه من درست بگم میگفتش که یه سری انگور هست اون توی اون منطقه که خیلی گرونه و هیچ کس انگورشو نمیفروشه، میذارن به جایی که بخوان کیلو 4 تومن انگورشو بفروشن هم کشمش بشه کیلو 40 تومن بفروشن. حالا اگه اشتباه کنم پیکانی همش کنم بدون این انگور دید. حالا اسمش یادم نیست. بعد میگفتش که این رفتن تو باغ دیدم این انگورا رو میچینه داره میذاره توی جعبه که پشت اتاقش. بنویه چند تا خانواده تحت پوشش داشت، پیر مردی پیر زنی کسی که من میبذارم بودم کمک میکرد این انگورا رو بعد میداد بهش. بعد هر وقت میرفت یه پولی که میداد این انگورا رو میبردش. بنویه ایشون پیکم با جذبه بود، من اونجا که چیش نگفتم. یه چند وقت تو خونه که نشسته بود گفتم که آقا جان ما خودمونم که از این انگوره اینجوری که نمیخوریم که حالا انگور دیگه هم بود بخوای ببریم. بعد میگه تا من اینو گفتم این احسابش خود شد، رکای گردنش زد بیرون گفت آقا باش آقا باش گدا نباش. بعد سیگار شاتیش داده رفته حیات. خودش همین سه نامرغوبه میخواد اگه میخواست چیزی بده از بهترین هاش بوده. داستان شماره یک. داستان شماره دو. من ماه سیستانی جد این ماه سیستانی که الان هستن اسمشون هم از آقای اسد علی سیستانی. ایشون از علمای تقریبا 80-90 سال میشه، حدود 80-90 سال پیش، 100 سال پیش همین حدود هم. ایشون توی شهر حالشون داد که یه کاری میخواستن بکنن، حالا به چه علتی میخواسته خدمت امام زمان علیه السلام برسن. بعد 40 جمعه یک دعایی یک برنامه یک دستوری برداشت رو انجام بده که به حضور حضرت آقا امام زمان مشرف بشه. البته اینو تو پرانتز بگم، ببینید نه از وظایف واجب و نه از وظایف مستحب بشی الان در زمان غیبت این نیستش که شما یک وردی ذکری چیزی بخونید تا خدمت امام زمان برسید. اصلا این اقتدار خود ایشون بوده، حالا درست غلط اصلا کار نمیدون دیگه ترجمه فرمودید. یکی از مشکلات ما عدم تشخیص اهم و مهمه. خیلی وقتا مهمها رو بلکه غیر مهمها رو انجام میدیم، اهم رها شده. بعد ایشون توی اون قضیه مثلا این جمعه 38 بوده 39 بوده، داستانش خیلی وقتش خوندن جزئیاتش یادم نیست، میفهمه که تو اون مسجدی که داشته این کارش انجام میداده میگه که من دیدم که از خونه که مثلا یکم اطراف مسجد روبروی مسجد بود یک نور خاصی داره بیرون میاد، نه نور ظاهر. فهمیدم که امام زمان اونجا. بعد که من رفتم به سمت اون خونه و خیلی با یه حالی جذب شدم و رفتم در زدم حالا اگر امام زمان بوده باشد، چون گاهی وقتا اینا که میگن من امام زمان دیدم، امام زمان نبوده اون، بعد از یاران حضرت بوده، چون حضرت رجال غیب هم داره. پس حالا کار نداریم. بعد حالا ایشون تشخیصشون این بوده که امام زمان بوده. بعد میگن که من دیدم که یک تابوتی جلوی حضرت و حضرت نشستن. تا چششون به من افتاد فهمیدن شما چرا اینجوری دنبال ما هستین؟ مثل این باشین ما میریم دنبالتون. این کیه که امام زمان آمده دنبالش؟ بعد از توضیح دادم فرمودن این یک خانم خفیف و با شخصیت و مؤمنیه که اون زمان چیز بود دیگه، کشف حجاب بوده، که به خاطر این که حجابش رو حفظ کنه به خاطر امر خدا 7 سال از خونه بیرون نیومد. خیلی خوب، 7 سال از خونه بیرون نیومد. به نظر تو مثل این باش، من میام دنبالت. خب چی شد؟ دوباره برگردم دو تا جمله اول. اگه میخواین انفاق کنی بعد آشغالای انفاق نکن. وقتی به خیر به بر میرسید که از اونه که دوست داریم مرغوبه لن تنال و بر حتی تون فرون و متحد، کدوم اثر بیشتری داشت؟ جملات داستان تجفهم دیم شغل ایجاد میکنه الگو. حالا تازه این الگو کجا؟ قله ها کجا؟ باید معرفی کرده باشه. ضمن اینکه یه نکته دیگه هم بگم ازش بگذاریم، نکته دیگه هم اینه که تا زمانی که فقط شما تئوری مطلب رو مطرح کنید مدعیان زیاد میشن، فراوان میشن. شما بگو عقیم و سلام و آتوز نکن، بعد همه مدعی میشن. اون میگه منم هستم، اون میگه منم هستم، اون میگه منم. این 4 تا خلیفه، 2 تاشون پدرزن پیغمبرن، 2 تاشون هم داماد پیغمبرن. اگه لات های سر کوچه نبودن که، مقدس های جامعه بودن. اگر الگوها ارائه نشه این فضای قبارآلوده میشه در بستر مدعیان فراوان. اینی که ولی که راه گم نشه باید معرفی بشه و خدا هم این کار رو به احسن وجه انجام داده. منتها درست اونم در که فرصت دارم چند دقیقه بکنم درده این سلامت خرد بکنم. منتها خداوند در قرآن 2 مدل اهل بیت رو معرفی میکنه. باید زبان قرآن به دست بیاد. قرآن کتاب نیست همجوری مفت و مفت به کسی چیزی بده، در همه تا یک سطحی میده، اما هر مقدار طهارت بیشتر باشه قرآن بیشتر حرف. قرآن خیلی کتاب پر حرفیه، خیلی ساکت نمیشه به شرطی که گوش باشه. ولی باید این نفی زهاله که لذکر آله من کان لهو قلبون او القى السمع و هو شهید. اینه که اگه من و شما قرآن رو باز میکنیم خیلی چیزی ازش نمیتونیم بگیریم، خدا میگه بیش از این که نگران این باشه که مثلا یه سری مشکلات علمی و ذهنی داری، بگرد ببینیم قلبت قفل خورده. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالهم. قلب سالم باشه قرآن باید باش حرف بزنند. خب این مدل معرفی قرآن که میخوام بگم یک نصفه بحثه، چون قرآن 4 سطح معرفی اهل البیت داره. 2 سطحش من رو فاکتور گرفتم، فعلا نمیگم خدمتتون. 2 سطح معرفیشو میگم که قابل احتجاج و روشن الان تو مجلس ما قابل بیان. این 2 سطح یک معرفی مستقیمه و یک معرفی غیر مستقیم. اینه که میگم شاید جای دیگه نشنوید. معرفی مستقیم چیه؟ معرفیه که خداوند اهل البیت را صاف مستقیم معرفی میکنه. را با رفتار اهل بیت، ویژگی ها و صفات اهل بیت، جایگاه اهل بیت در عالم، جایگاه اهل بیت در انسان ها، جایگاه اهل بیت در قیامت، جایگاه اهل بیت نسبت به خداوند و نسبت به نظام وجود داره بیان میکنه. یکی از این کارها رو داره میکنه، یعنی مستقیم نسبت به خود اهل بیت داره. مثلا لصاف ایوتی کرم بو که فتح از داره جایگاه پیغمبر رو در آخرت بیان میکنه. این آیات که معرفی مستقیمه، مثل سوره کوثر، مثل سوره قدر، مثل سوره مثلا زها، مثل سوره نصر، مثل سوره انسان، مثل آیه تطهیر، مثل آیه ابلاغ، مثل آیه ولایت، مثل آیات دیگه این که مستقیم از اهل بیت صحبت میکنه، مثل سوره فجر، اینا خیلی آدم چیزی دستگیرش نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما با یک ظرف محدود کوچک را مواجه میکنیم با یک اقیانوس. به این شما این لیوانه را بیندازیم تو اقیانوس، از اقیانوس چقدر درک میکنه؟ بنظر خودش دیگه، بیش از خودش که نمیشه درک کنه. پرده بردار که بیگانه خود آن روی نبیند، تو بزرگی که در آینه کوچک ننمایی. شما یک آینه یه سانتی متر رو بگیریم به سمت آسمان، چی میفهمه؟ یکم رنگ آبی. مثال دیگه، فرض کنیم ما بچه های کلاس سوم دبستان، سوم آخر عقلمون سوم دبستان دیگه، داریم جدول ضرب میکنیم، مثلا انشتن از در بیاد تو، ما بخواهم انشتن رو امتحان کنیم، چی ازش میپرسیم؟ جدول ضرب دیگه، چیز دیگه تو عقلمون نگنجیده دیگه، سختمون اینه. منتها برای که سآله سختی بپرسیم آخرهای جدول رو بپرسیم، 9 تا 9 تا 7 تا. بعد بخواهم انشتن رو ازش مدح کنیم، ستایش کنیم، چجوری مدحش میکنیم؟ اینشتن عجب بارده، یه ثانیه هم مکس نمی کنی تو جدول ضرب. این اینشتن کسیه که جدول ضرب رو درست می بونم بدون مکس منه یا له کردن اینشتن تجربه همونی. هیچ کس بیش از آنچه می فهمه که نمی تونه مدح کنه. به همین خاطر شما هر وقت می خواهید خدا را حمد کنین، مدح کنین، اولش میگین وای در من این مدحم، بقولون بودم این خاک بر فرق من تمثیل، حمد میکنم و چی دارم میگم؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، حمد میکنم ولی خدا از این حمد من چقدر منزهه، چقدر حمد آلودهی دارم میکنم. مواجه شدن با آیات مستقیم خیلی دستگیر آدم چیزی نمیشه. شاهدش گفتم برید سوره کوثر رو ببینید مفسر شیعه چی گفتن، سنی که بمانم در تا احتمال دارم این نشان نکه اول ابتر چی میگن؟ دشمن تو ابتر است، این چی؟ دون که نداره به بزنش، مقصود چیه؟ یعنی بی فرزنده. به تو میگفتن ابتر پسر نداره، اینجور تفسیر که مفسرین کرده خدا میشه دروغگو. این شانه پیغمبر کی بود؟ حاسد نبایل بابای امراض، 11 تا طوله داره این آدم. پیغمبر میمیره بچه هاش هستن، امیرالمومنین میره بچه هاش هستن، امام حسن میره بچه هاش هستن، امام حسین میره بچه هاش هستن. میگه شانه تو همین الان ابتره، نه بعدن ابتر خواهد شد که میفهم سیکون و شانه که ابترن، شانه تو ابتر خواهد شد، میگه شانه تو همین الان ابتره. اتحاد بنده سوره کسر درش باز نشد، از درش یه اشاراتی ازش فهم نشد. خب زنه این که حالا این مثلا بچه نداشته باشه چیه؟ خدا مثل بچه هاست؟ مثلا اون گفته همتر اون میگه خودتی؟ اسراری داره توی جمله. به هر صورت چون این مرتبه خیلی خیلی بلنده، خداوند برای اینکه ما یه مقداری بهتر با این معرفی های مستقیم آشنا بشیم، یه سیستم معرفی دیگه قرار داده به صورت مفصل که اسمش رو من میذارم معرفی غیر مستقیم. معرفی غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی معرفی اهل البیت از طریق شاگردانی که خود اون شاگردان اعجوبه های عالم خلقت هست، یه وجودات خاصی هست، متحیر میکنه افراد رو، ستاره های درخشان هست. درجه فهمیدیم؟ مثال بزنم. بعد معلمه طباطبایی حضرت استاد آقای حسنزاده می فهمدن که روح من فضل معلمه طباطبایی، مرحوم معلمه تهرانی می فهمدن روح من فضل معلمه طباطبایی، حضرت آیت الله جوادی می گفتن که مرحوم معلمه طباطبایی اینقدر پاک بود و قداست داشت که اصلا گویی گناه کردن بلد نبود، نمیدونست چجوری میشه گناه. بعد یادش میده شهید متعالی میگفتن که مجسمه تقواست، کسی که در عالم مکاشفه با حضرت ادریس گفتگو میکرد، کسی که در حال تحجدش حوریهی که بر عالم ظاهر بشه قشن میکنن بهش ظاهر شده و اصلا اعتنا نکرده. و این راه دیگه ای داره، جای دیگه ای، نظرش به امر دیگه، رسالت دیگه. یا خوند معمولی که مثلا حالا خیلی باسواد باشه و خیلی خوش اخلاق باشه نیست، یه عنصر ملکوتیه، حاله ای از عظمت داره، استوانه های بزرگ میگن روح ما فدای الله. ایشون شاگرد کیه؟ من معلمه شاگرد مرحوم میزرگمای قاضی هستند که خودشون فرموده بودند که ما هر چه داریم چه در زمان حیاتش چه بعد از رحلتش از آقای قاضی داریم. و بعد فرمودن ما اصلا قاضی رو نشناختیم که در چه افقیه نجیب. اون قاضی دیگه کیه که باز علامه میگه من نشناختم؟ یه حاله ای از عظمت داره، فهم بهش نزدیک نمیشه. ایشون شاگرد کیه؟ در تاریخ زندگیش داره که یک نظر عنایتی حضرت ابوالفضل العباس شامل حالش شده به اینجا رسید. اون کیه که یک نظرش قاضی ساز، یه نفر هزار تا قاضی میسید، چنان عظمت داره وهم هم نخیلشه. ایشون شاگرده کیه؟ آن یقوم و بین ید یل حسین کلعبد فرید، مثل برده حلقه به گوش جلعه و حسین این قطرین میگه. اون دیگه کیه که این اول فرض این قطرین میگه. بچه ها گردی استادی های دنیایی با 5 سال 10 سال 20 سال فاصلش به صفر میرسه یا بلکه اصلا بالاتر میره. قبول داره دیگه شاگرد مستعد باشه از استادش هم سر میشه، اما این فاصله اینقدر زیاده تمام نمیشه. یعنی تا روز قیامت هم قاضی تو دنیا بمونه به اول فاصله میرسه. فاصله فوق‌العاده است. این میشه معرفی غیر مستقیم. اینطوری باید این معرفی غیر مستقیم خیلی نکته داره. اصلا اگه کسی به معرفی غیر مستقیم دقت نکنه ذهنش برای فهم معرفی مستقیم آماده نمیشه. که خیلی چیزا رو از دست میدرسن. حالا اعتقاد بنده، اعتقادم ها، حرف خطابی که مثلا بخوام یه چیزی بالای منبر بگم گرم بشه نیست، باید اینا جواب بدم روز قیامت برش. اینه که آیاتی که از انبیا و اولیا و ستارگان گذشته قرآن صحبت کرده همش دو منظور است. یکیش پیام هایی که تو همون داستان داره میگه و درس هایی که از همون مستقیم اون داستان میخواد به اون منتقل کنید. مقصود دومش نقبیه که میخواد بزنه به معرفی اهل بیت. میگه ببین این شاگرده، ببین در چه سطحیه، حالا ببین استاد کجاست. خب وقت اون گذشت میخواستم یه مثال بزنم، مثالشو بزنم فردا بزنم که معرفی غیر مستقیم چجوری خدا